میخوام همین کارو بکنم. یعنی واقعا این جایگاه، این که توجه بکنید وقتی شما میخوای بگی آقا این 85% باید بشه مثلا به زیر 20% و بخش خصوصی یه دفعه از 10% بیاد رشد پیدا بکنه با یه رقم قابل توجهی، خب غیر از اینی که اعتماد بخش خصوصی جلب بکنی که راه دیگه‌ای نداره، مسیر دیگه‌ای نداره، این اعتمادم هیچ در واقع اسمی نداره غیر از یه خط مشخص قانونگذاری و رعایت قوانین و مقررات. یعنی مردم با حقوق خودشون توی این موضوع باید کاملا آشنا باشن، براشون طراحی شده باشه. عرض کردم نظام حقوق مالکان خیلی اهمیت داره، باید بدونن دقیقا از این مسیر میتونن دعوا بکنن، از این مسیر موضوعاتشون رو میتونن در واقع پیگیری بکنن. این خیلی نکته مهمیه برای مردم. فرمایش شما از اون جهت، ولی فکر میکنم یکمی الان هم تو که آقای دکتر گفتن یکمی تلطیف شده و مردم دیگه واقعا این حالت رو ندارن.
متشکرم. آقای انصاری در خدمت شما هستیم. تقریبا داریم به یک چهارم پایانی برنامه نزدیک میشیم و بخش آخر برای ما از مشکلات و مسائلی که پیش رو وجود داره فرمودید، مشکلاتی که توی حوزه تفکری حتی فرهنگ سازی وجود داره که باید بهش میپرداختیم و ای بسا میطلبید در همون ابتدای امر که قدم در این راه گذاشتیم یک سری زیر ساخت ها و بستر ها رو فراهم کردیم به لحاظ عملیاتی اجرایی و به حالا تفصیل من از فرمان شما که ای کاش به این موضوع هم میپرداختیم که موضوع مهمی هست. بازار سرمایه رو دکتر سعیدی اشاره کردن تو حوزه‌ای که الان شما فرمودید در حال حاضر با شرکت‌هایی که واگذار شده یک سری مشکلاتی هست که در حال آزار رسوندن به حالا این تصدی که از طرف به فرض بخش خصوصی وجود داره، چقدر قرار میتونه بر این قرار بگیره که بازار سرمایه ما کمک حال ما تو این وضعیت باشه؟ الان واگذاری انجام شده با تمام مسائل و مصائب کار داره جلو میره، این واگذاری صورت گرفته، قاعدتا شاید برگشتش هم ممکن نباشه، بازار سرمایه میتونه تو این حال کمک رسان بخش خصوصی یا شرکت های واگذار شده باشه یا خیر؟
خب بازار سرمایه قطعا خواهد توانست، منتها نیازمند اصلاح یک سری موارد هست. چون یه صحبت خیلی ارزشمند یا سعیدی کردم، من ترجیح میدم اون رو پرورشش بدم. ببینید واقعیت اینه که صحبتی که خودتونم الان داشتید، ما زیر ساختهای لازمه برای خصوصی سازی رو ایجاد نکردیم و تصمیم گرفتیم فقط موضوع ببریم جلو. مسئله ای که ما داریم عملا این هست که این روال قابلیت توقف رو نداره اما نیازمند اصلاح. ما یکی از مهمترین مواردی که داریم این هست که به واسطه خصوصی سازی برند شرکت هامون رو شاید تحت تاثیر قرار دادیم. صحبتی کردن، چون من حالا اولین جایی هستش که میخوام از طرف سازمان عامل خودم شاید یک موضوع رو بیان بکنم، ما الان در مجموعه ای از شرکت های نسبتا ناشناخته در این کشور، البته منظورم در عرصه بین‌المللی، داریم غرق میشیم. منظورم چیه؟ ببینید ما اگر قرار هست که صنعت این کشور رو به سمت جلو پیش ببریم، مهمترین چیزی که نیازمند هستیم دانش فنی هست و ورود دانش فنی اگر در قالب یک راه اندازی کارخونه جدید در قالب قراردادهای EPC باشه، نیازمند فرضاً ما این هستیم که یک گارانتی رو برای ورود اون ادوات خارجی و تجهیزات و نصبشون در این کشور در اختیار پیمانکارمون قرار بدیم. گارانتی هایی که قبلا در اختیار مجموعه ملی پتروشیمی بوده یا ایمیدرو داشته برای شرکت های زنجیره فولاد و معادن ما ارائه می داده، گارانتی های دولتی بوده. اصطلاحاً ما گارانتی که داشتیم ارائه میدادیم گارانتی دولتی بوده. الان خب ما گارانتی که میخواییم ارائه بدیم توسط یک شرکت جدیدی، اهم از پتروشیمی های مختلفی که در اصاله یا ماهشهر داریم یا شرکت های زنجیره فولاد و معادن، حد اکثر گارانتی شرکتی خواهد بود. گارانتی شرکتی مطمئنن درصدهای ضعیفتری از نرخ بهره رو برای اون وامی که ما برای ورود تجهیزات میگیریم ایجاد میکنه.
اونم به خاطر افزایش ضریب ریسکی هست که
دقیقاً همین هست. و شما ببینید ما زمانی که میایم یه جوری ساورن گارانتی رو داریم، گارانتی دولتی رو داریم، ما میتونیم تا 85% سرمایه‌گذاری اولیه برای احداث اون واحد صنعتی رو ما فایننس خارجی بگیریم، ولی زمانی که به کورپوریت در واقع گارانتی میرسیم، گارانتی شرکتی، این 85% تا 60% میاد. ما الان فقط یک طرحی رو بگم، حالا اسم نمیارم، از سازمان مطبوع خودم، تبدیل گاز پروپان و محصول پلیپروپیلن هست. رقمی که نیازمند هست برای یک واحد 450,000 تنی 1 میلیارد یورو. 1 میلیارد یورو رو اگر ما قرار باشه 15% رو خودمون تأمین بکنیم، باید 350 میلیون یورو، با نرخ‌های الان که نرخ برابری 10,000 تومانی رو من در نظر بگیرم، بالغ بر 1,500 میلیارد تومان ما باید آورده در این حالت داشته باشیم. 8,500 میلیارد تومان رو انگار بخوایم بیاییم وام بگیریم، خب به جرأت میتونم بگم که ناممکن هست. پس ما بازار سرمایه‌مون و نهادهای تصمیم گیرمون بایستی تصمیم بگیرن که حداقل اگر ما میخواییم این وضعیت رو پشت سر بذاریم، فرمایش های سعیدی، شرکت های ما به سمتی برن که زیر ساخت ادغام براشون، حالا حل مسائل شرعی که در این زمینه داریم و حل مسائل قانونی که در این زمینه لاین حل هست. ما من نمیدونم واقعا این حالا اسمون شرکت کنیم، یکی از شرکت های تولید کننده فولاد در این کشور تصمیم گرفته که شرکت های اون زنجیره ارزش رو به تملک خودش در بیاره. خب مطمئنن مزیت هایی که ایجاد میکنه از بابت یک پارچگی تامین مواد اولیه، یک پارچگی سیستم فروش و راهبرد واقعی برای رسیدن به سوداوری و پیشرفت این کشور، مطمئنن کار درستی هست. در مقابل خب ما یه جوره انگاری اون شرکت داره ایمیترو رو احیا میکنه در قالب یک شرکت، یا یکی از هلدینگ های پتروشیمی ما عملا داره این برنامه ریزی میکنه برای اینکه شرکت های دیگه پتروشیمی زیر رو بالا پر خودش بگیره و عملا بشه همون شرکت ملی پتروشیمی. یعنی یه جورایی ما انگاری NPC رو فقط خصوصیش کردیم. ای کاش هم فقط NPC رو خصوصی میکردیم، ای کاش فقط ایمیزرو رو خصوصی میکردیم، اون شرکت ها رو نمیومدیم خصوصی میکردیم. این کار خیلی معقول تر بود و یه جورایی برند NPC میموند، میتونست توی قراردادهایی که ما برای جذب فایننس داریم از اون برند استفاده بکنیم. یا فرضاً آیه دکتر، به واسطه اینکه سازمان مطبوع من خیلی درگیر این موضوع هست، از شرکت بازرگانی پتروشیمی اسپوردن که شرکت اول بازرگانی پتروشیمی این کشور بود و شرکت های دیگه اصلا مطرح نبودن. الان وضعیتی که پیش اومده، هر کدوم از شرکت های پتروشیمی یا هلدینگ های پتروشیمی جداگونه واحد فروش یا سازمان فروش خودشون رو دارن، به هیچ وجه شناخته شده نیست و اون برند شاید در داخل کشور ما جا افتاده نباشه، ولی در خارج از کشور برند یک شرکت میمونه و تأثیر خودش رو میذاره. گاهی اوقات ما تبعات تصمیم خودمون رو نمیدونیم. واقعا بایستی خیلی در این موارد مطالعه بکنیم، جلوش رو بگیریم. من نیازمند یک مصداق بیارم برای اینکه توضیح بدم در مورد برند. روزی ما تصمیم گرفتیم که پتروشیمی عراق رو اسمش رو بکنیم پتروشیمی شازند. خب این شرکت سالها داشته محصول پلی‌اتیلن خودش رو در خارج از کشور با برند پتروشیمی عراق می ساخته. جا انداختن یک برند چیزی نیستش که به راحتی ممکن باشه و مستلزم هزینه‌های بسیاره. ولی متاسفانه به یک بار ما تصمیم گرفتیم اسم شرکت رو تغییر دادیم. خصوصی سازی ما اینجا، خب حالا امشب خدا رو شکر صحبت های همدیگر رو تکمیل کردیم، قطعا فرآیندی نیست که ما بخوایم تغییرش بدیم، اما بهتر معذرت میخوام متوقفش کنیم، اما فرآیندی هستش که بایستی تصمیم بگیریم که به سمت اصلاح ببریمش و یک سری قوانین لازم رو وضع بکنیم و در کنارش اون قوانین رو اجرا بکنیم. این عزم رو در این کشور داشته باشیم که به یک قانون وضع شده احترام بذاریم، اون قانون رو ببریم جلو، میخواد قانون خصوصی سازی باشه یا هر قانون دیگه. در کنارش اگر قانونی وجود داره، واقعا نیاییم دستورالعمل ناقض اون رو وضع بکنیم. ما الان شما در مورد اتفاقات امسال خیلی بحث نکردید، من یه چیزی رو در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی بحث بکنم. ببینید، ما مبنای نظری مورد تایید حاکمیت در خصوص تعیین نرخ ارز در این کشور رو زیاد برامون شناخته شده نیست. نمیدونیم که کی تصمیم میگیرن که بیان از تورم نسبی در قیاس با ایالات متحده یا اتحادیه اروپا استفاده بکنن و نرخ قرض رو رشد بدن، یا اینکه بخوان از رابطه بین نقدینگی کلی کشور با نرخ ارز استفاده بکنن. به هر حال یکی از این دوتا هستش که نرخ ارز رو از نظر دیدگاه علمی تعیین میکنه. خب ما هر از چندگاهی شوک‌های ارزی داریم، مثل اتفاق سال 90-91 و اتفاق آخر سال 96 و همین سال 97. خب واقعیت این بوده که انقدر ما بین این زمانها که تصمیم میگیریم نرخ ارز رو به سمت واقعیت پیش ببریم اختلاف میندازیم که این ذهنیت غلط رو بین مردمان خودمون و سرمایه‌گذار خارجی به وجود میاریم که نکنه قرار نیستش که این دوتا مبنای اصلی تعیین نرخ ارز در یک کشور در ایران جاری نباشه. شما فرض بگیرید سرمایه‌گذاری سال قبل اومده از خارج از کشور در ایران به یک شرکتی رو خریداری کرده و بنا به یک دلیلی سود اون شرکت تغییر نکرده بعد از جهش نرخ ارز. اگر اون بخواد با همون قیمت پارسال به صورت ریالی که این معامله انجام شده، تسعیر ریالی منظور ما، واگذار کنه بره، الان تبدیلش کنه به ارز اصلی خودش و برگرده، یک زیان هنگفت و شناسایی خواهد کرد. خب ما بایستی در مورد این که نرخ ارز رو چطور میخواییم در این کشور تعیین بکنیم با خودمون کنار بیاییم، در مورد سایز شرکت هامون و این که ما یا میتونیم شرکت های بزرگتر ایجاد بکنیم و زمینه ادغام رو به وجود بیاریم کنار بیاییم، و در وقتی این دوتا موضوع رو باهاش کنار اومدیم از سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی به عنوان دو سازمان کاملا مترقی در این کشور استفاده بکنیم برای اینکه خصوصی سازی درست در این کشور رو پیش ببریم.
ممنونم، متشکرم. خانم دکتر
عرض کنم دو سه تا نکته رو اگر زارن، خیلی هم وقت نیست. فرمایش همکارمون رو از این جهت مورد تایید منم هست که ما این فرایند رو که همونطور که اشاره کردیم قابل توقف نیست، قابلیت این که روندش رو کند بکنیم در واقع نیست، ولی قطعا ما یه اصلاحاتی توی مسیرهای خودمون برای این که هدفهامون رو بتونیم بهتر بهش دست پیدا بکنیم وجود داره، که بخشی از مشکلاتی که جناب‌عالی بهش اشاره کردید ما رو میرسونه به این که احتیاج داریم که حداقل برای یه مدت موقتی احتیاج به یک حمایت‌های دولتی از این خریدار ما بعد از فروش در واقع داشته باشیم، که اینو باید در موردش فکر کنیم که آیا این مثلا فرمودید یه نکتهش ضمانت هاست، آیا امکان این که ضمانت ها رو مثلا بتونیم در واقع ادامه بدیم برای یه مقطعی وجود داره یا وجود نداره، که همه ابعادش باید بررسی بشه. چون وقتی دولت وارد فاز ضمانت ها میشه یه جورایی ممکنه اون حاکمیت شرکتی که شما نگرانش هستید دمپر اونم یه جورایی بزنه دیگه، چون مجبور کنترل بکنه اون قصه رو که یه دفعه همش یه تضمینی سر دستش نمونه از این برم شرکت معلوم نیست چه اتفاقی برش میفته. باید ابعادش رو باید نگاه بکنی، ولی قطعا در اینکه باید یه حمایت‌های موقتی دولت بعد تا یه مدتی انجام بده هست. نکته‌ای که فرمودی در ارتباط با نرخ ارز، الان فروش‌های در سازمان انجام گرفته که این فروش‌ها بخشیش بدهی ارزیه، اون موقع تسعیر شده با 3000 تومان 3200 تومان، حالا بهش میگیم برو نیما بخر، بیا برو بدهی تو بده، یعنی یه دفعه‌ای یه شرکتی رو که مثلا 1000 میلیارد تومان بهش فروختیم یه دفعه‌ای شده الان 6000 میلیارد تومان. خب این معلومه که ما باید برای این یه فکری بکنیم،
چون
نمیتونیم این فشاره رو اینطوری بیاریم در واقع به خریدار که اون رو برای فعلیار میشه، برای فعلیایی که در حال حاضر قیمت گذاری در واقع داریم میشه سیاست گذاری کردیم، گفتیم آقا هم بدهیش هم داراییش بردار نیمای قیمت گذاری کن، تو داری دیگه تصویر فعلی رو. ولی واقعا اگر که این نکته‌ای که شما اشاره میکنی اگر این نوسان خیلی بالا باشه دیگه اینو نباید، یعنی یه ضربگیری باید درش بذاریم که دیگه این به خریدار منتقل نشه، به سرمایه گذار منتقل نشه و یه جوری دولت بتونه یه حمایت های از این بحث رو در واقع داشته باشه. اجازه بدین راجب اون بازرگانیه خیلی با شما هم فکر نباشم. دلیلش هم اینه که ببینید شرکت بازرگانی که در واقع متعلق به ام پی سی بوده یه جورایی انحصار در فروش محصولات رو داشته، من خاطرم هست ابتدای کار که ما وارد بحث، چون اول در واقع بعد از ابلاغیه و قانون پتروشیمی اولویت های، یعنی این چیزهایی که خیلی سریعتر میشد قیمت گذاری بکنیم و وارد فروش بشیم، از جمله پتروشیمی ها بود که طبق فرمایش شما اون موقع منطقی آوردن که آقا ما مثلا چندم دنیا هستیم، اگر این رو بتونیم به صورت یک پکی که هر از پتروشیمی مختلف یه سهمی رو نگه داریم به صورت هولدینگ، میتونیم این در واقع رده جهانی خودمون رو حفظ بکنیم، که شما الان اشاره فرمودید که باز بالاخره یه جورایی مثل این که باز یه ام پی سی دیگه است، یعنی مثل آدم احساس میکنه که مثل که باز این دولت هست که داره این رو کنترل میکنه. تصمیماتی گرفتیم، میتونیم در واقع تغییراتی بدیم، پیشنهاداتی بدیم برای، باید ببینیم وضعیتش چطوریه، ولی قصداً بحث ادغام به موجب قانون این کار وجود داره هیچ کاره، یعنی نه مشکل شرعی داره، ما درست واژه و عبارت رو فقط در واقع قانون مالیات داریم و بعدم در قانون اصل 44، ولی یه روشه که میشه الان در دنیا هم دارن از این روش استفاده میکنن، از تحصیل استفاده میکنن، از ادغام استفاده میکنن، که این برای رشد و توسعه سرمایه گذاری قطعا در واقع یه راه بسیار ضروریه. یه نکته دیگه که شما اشاره فرمودید، عذرخواهی میکنم چون خیلی متعدد بود نکاتتون رو با اجازه همکارمون، اشاره فرمودید یکی از شرکت‌های فولادی داره این حلقه در واقع ارزشی رو یه جورای همه رو داره خریداری میکنه به هم دیگه. اساس فکر در واقع خوبشه‌ها یا حلقه‌های زنجیره تولید فکر بدی نیست، یعنی یه کسی بره در واقع تمام مسیرایی رو که عقبش هست و یه اطمینان بهش میده رو بتونه حلقه زنجیره‌ایش رو مصوبه، فکر میکنم یونیدوه که اصلا توصیه شده که این اتفاق در واقع بیفته، از جهت اقتصادی فکر بدی نیست. اون چیزی که ما رو نگران میکنه در واقع به وجود اومدن یه مونوپوله، یعنی ما اونجایی باید نگران بشیم که فکر کنیم مثلا چه میدونم 50% بازار الان افتاده دست یه گروه خیلی خاصی و اینا میتونن مسلط باشن بر بازار، قیمت تعیین بکنن، عرض و تقاضا رو کنترل بکنن، که من از اینجا اشاره بکنم از ظرفیت‌های دیگه قانون اصل 44 همین شورای رقابته که تقریبا نصف این قانون مربوط به همین بحث رقابت پذیری، بحث مبارزه با انحصار، و همه میتونن شکایت بکنن، یک کسی ادعایی داره میتونه اسناد مدارک ببره بگه آقا این اتفاق داره اونجا، در واقع بخشای تخصصی دارن روش کار میکنن، و بعدم داوری و بخش قضایی داره که قطعا رسیدگی میکنه و رأی در موردش صادر میشه. ولی مجموعا من با فرمایش شما که ما احتیاج داریم روی برندر خیلی نمیشه در واقع تاکید بکنیم، چون ما یه قانون داریم. مثلا ما تو بحث قانون ثبت نام شرکت ها هست که استراحتا اونجا عناوینی مثل ایران، مثل جمهوری اسلامی، اینا کاملا در انحصار دولت، برای همین وقتی داره فروش انجام میگیره ما توی آگهیامون میزنیم آقا تو متعهدی که بعد از یه مدتی برین این اسم رو در واقع عوض بکنی. اتفاقا حالا شازند و عراق خیلی در واقع ممکن خیلی اذیتمون نکنه، ولی مثلا یادم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هنوز که هنوز این مشکل رو داره، میگه من با این عنوان کار کردم، الان شما این عنوان رو از من میخوای بگیرین، و هنوز هم این اتفاق نیفتاده، هنوز هم دوسته تا از شرکت، ولی خب بالاخره این قانون اگر تحفظ میخواد باشه که باید دوستان من در مجلس در واقع این ملاحظه رو داشته باشن. ولی خود برند ها قطعا یه نکته بسیار مهمه، ولی من فکر میکنم با توجه به این که الان دنیا داره به طرف کنترل و رعایت استانداردها میره، دیگه اون برنده درست تو اذهان و سابقه معاملاتیشون ثبت میشه، ولی قطعا یه برندی 50 سال هم باش معامله بکنه آخرش میره اینو کنترل میکنه، ببینه اون استانداردهایی که در واقع لازم داره رعایت میشه یا رعایت نمیشه. این الان حرف اولی که من فکر میکنم اون چیزی که ما در سیاستهای کلی داریم، یعنی آماده سازی بانک‌ها برای ورود به تجارت بین المللی، باید از اینجا شروع بشه، یعنی با تطبیق خودمون با استانداردهای بین المللی تا با در واقع زمینه فروش کالاهامون رو بتونیم فراهم بکنیم.
ان شاء الله. متشکرم. آقای دکتر سعیدی اگر جنبندی بخواید در بحث داشته باشید در 2 دقیقه 3 دقیقه بفرمایید.
من قبل از این بحث میخوام در مورد رقابت و انحصار و اینها یه صحبتی بکنم خیلی مختصر، البته وقت جلسه رو خیلی نمیخوام بگیرم. ما چون خیلی محلی فکر میکنیم، رقابت و انحصار رو هم محلی فکر میکنیم، برای همون ما تعداد زیادی شرکت خودروساز داریم که هزینه های ملی برای همه ما به وجود آورده، موقعی صحبت میکنیم برای اینی که رقابت به وجود بیاد. رقابت در چه بازاری؟ برای چه کاری؟ یه بخش زیادیش مربوط به اینه که ما درهای واردات و صادرات و جریان سرمایه‌مون به علل مختلف بسته بوده و چون در مبادلات بین المللی قرار نگرفتیم، موقعی هم که از انحصار و عرض کنم که رقابت صحبت میکنیم بیش از حد داخلیه. اصلا با دنیا قرار نیست ما رقابت بکنیم، ما قراره که داخل کشور خودمون با هم رقابت بکنیم. این سرمنشأ بسیاری از اختلافات سیاسی، اختلافات اقتصادی، اصلا قانونگذاری در این زمین ها متاسفانه تو کشور ما شده. برابر این واقعیت اینه که ما در صنعت خودمون باید بدونیم ما عدد بزرگی نیستیم در سطح بین المللی. نه جی دی پی ما عدد خیلی بزرگیه، نه وضعیت شرکت های ما، جمعیت بزرگی هستیم ولی خب تولیداتمون تولیدات خیلی بزرگی نیست. ارزش بورسمون، ارزش موقعی که مقایسه میکنیم با دنیا، ما باید ادغام های زیادی اتفاق بیفته تو کشورمون، در حالی که در خیلی از موارد برعکس ادغام اتفاق افتاده. یعنی ما عکس ادغام رفتیم، هی کوچیک کردیم، هی کوچیک کردیم، قدرت بین المللی خودمون آوردیم پایین. اگر نه ما از طریق اتحاد، از طریق توافق، از طریق ایجاد اتحاد استراتژیکی که ما میتونیم به هدف برسیم. حالا اینا تعریفی که چه فرقی است بین انحصار و اتحاد استراتژیک؟ بستگی داره که ما حوزه دیدمون کجا باشه. حوزه دیدمون اگر شهر مثلا تهران باشه یا شهر چندرم کوچکتری باشه، خب ما اونجا بعدن نیاز داریم که مثلا در یه شهر هم چندین خودروساز داشته باشیم. و همینجور این مسئله در مورد پتروشیمی، در مورد بانک ها، در مورد خیلی از مسئله دیگه هم جاری و ساری هست. در جنبندی اگر من بخوام این رو عرض بکنم خدمتون، ما به هر حال علارغم تمام مسائلی که در طول این سالها اتفاق افتاده، برگردیم هیچ برنامه 100% در هیچ جای دنیا به انجام نمیرسه. این یه چیز خیلی طبیعیه. ما اگر برگردیم میبینیم خودسازیمون علارغم این که خب بالاخره در یک کشور خودسازی انجام شده که در قوانینش تفکر سوسیالیستی بدون تعارف وجود داشته. باید دیگه بعد از سالها ما در مورد این صحبت بکنیم. قانون اساسی ما رو همون گروهی نوشتن که به هر حال قانون حفاظت از صنایع حفاظت و توسعه صنایع ایران رو نوشتن و قانون ملی شدن بانک ها رو نوشتن. خب بله، اصل 44 مانع خودسازی بوده. اصلا قانون اساسی ما با فرآیند خودسازی مخالفه. اینا رو که دیگه الان ما میدونیم، خیلی چیزای بدیهیه و باید هم در موردش اینقدر گفت که به تغییر تفکر منجر بشه. ببینید در یک چنین فضایی بسیاری از دولت مردان ما، بسیاری از تصمیم گیرندگان کشور ما در یک چنین فضایی تجربه کردند و رشد کردند. خب ما امروز نمیتونیم بگیم که مجلس ما، دولت ما یا قوه قضایی ما خیلی تفکر به اصطلاح بخش خصوصی داشته باشن. حتی بنده خودم که در دهه 50 متولد شدم و در دهه 60 رفتم جلو، الان تفکرات بخش خصوصی خیلی در ذهن من نیست، چون شخصیتم تو این زمینه شکل گرفته. اگر شرایط زمانی و مکانی و موقعیتی و تاریخی خودمون بسنجیم، به نظر میاد که فرایند خصوصی سازی در کشور ما به نحو خوبی انجام شده و خیلی کارهای دیگه هممون باید دست به دست هم بدیم انجام بدیم در بخش‌های مختلف. ببینید این توقع عجیبیه که اگر ما از یک سازمان مثل سازمان خصوصی یا حتی از یک وزارتخونه مثل وزارت اقتصاد یا حتی فقط از دولت انتظار داشته باشیم برای خصوصی سازی تمام ارکان کشور ما، ارکان حاکمیت باید دست به دست هم بدن و از طریق یه توافق در حقیقت کشوری ما بتونیم این فرآیند رو ببریم جلو. و امروز هم در مورد عملکرد خصوصی خیلی صحبت میشه، خیلی جاهای مختلف صحبت میشه، ولی به نظر میاد که به هر حال اگر ما مقایسه بکنیم با خیلی از کشورهای دیگه، خب به هر حال نمره خوبی داره و هرچند باید کارهای خیلی بیشتری هم انجام بدیم، ولی خب به هر حال کارهای بسیار زیادی هم به این ترتیب انجام شده.
سپاسگزارم، ممنونم از شما که با ما همراه بودید آقای دکتر سعیدی. سپاسگزارم آقای اسراری، ممنونم از شما. زکا خانم آلیپور، ممنونم، سپاسگزاریم از شما که علارغم تمام مضایق زمانی و مشغله بسیار زیادتون این دعوت رو پذیرفتید، استفاده کردیم، فرصت بسیار مغتنمی بود. آرزوی موفقیت داریم برای شما، برای همه همکارانتون در سازمان خصوصی سازی، در پیشبرد اهدافتون که تحقق موارد و نسل سریع قانون اساسی است. باز هم سپاسگزاریم و تشکر ویژه از شما شنونده گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودید. به اتفاق همکارانم آقای دهنوی تهیه کننده، آقای گوده عزیز تا بردار، با همه شما خداحافظی می‌کنیم. تا حجره دیگر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر همیهنان عزیز، در این شب سرد زمستانی از پخش رادیو گفتگو با ادامه برنامه های بخش شبانه در کنار شما هستیم. برنامه حجره رو شنیدید، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با آرزوی سلامتی برای فرد فرد شما خوبان. دوستان، شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه کنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. جالبه که از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید شما همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون باشید. همونطور که گفته شد، کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه کنید و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. همکنون ساعت 23:57 دقیقه است. شما هموطنان فهیم و دوست داشتنی ایران زمین میتونید نظرها و همچنین پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای ایران پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم که با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. همراهان عزیز، خدمتتون عرض کنم که رادیو گفتگو برنامه‌های مختلفی داره و شمایی که شنونده این شبکه هستید کم و بیش با برنامه‌های ما آشنا هستید. ما در این شبکه هیچ گونه مسابقه‌ای نداریم و از این شبکه هیچ جایزه‌ای برای برنده‌ای در نظر گرفته نمیشه. در هیچ کدام از برنامه‌های رادیو گفتگو مسابقه‌ای طراحی نشده و اگر کسی احیاناً با شما تماس می‌گیره و ادعا می‌کنه شما برنده مسابقه از این شبکه هستید، این یک ادعای کذبه و از رادیو گفتگو به هیچ وجه در این باره اقدامی صورت نگرفته.